بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان عزیز و گرامی و آرزوی موفقیت و سلامتیتون. فصل سوم از مباحث ادله رو در خدمتتون مروری داریم از صفحه 254 کتاب تا ابتدای فصل پنجم، یعنی صفحه 278، انشاءالله در این جلسه مرور خواهیم داشت. فصل سوم به بحث اجماع اختصاص داره و فصل چهارم بحث قیاس. بحث اجماع به صورت کلی اگر بخوایم بهش یک نگاه اجمالی داشته باشیم، در حقیقت باید بگیم که اجماع از دیدگاه ما شیعیان هیچ حجیت و اعتباری نداره، چون انسان‌های غیر معصوم هر اندازه هم در موضوعی اتفاق نظر داشته باشند و با همدیگه یک نظر و رأی رو انتخاب کنند، باز اونها چون احتمال خطا درشون وجود داره هیچ وقت انسان به یقین نمیرسه. از اجماع هزاران صفر هیچ وقت عدد یک به وجود نمیاد، تا زمانی که یکی کنار اینها قرار نگیره و نظر معصومی و حجت خدا پشتیبان این اجماع ها نباشه، از دیدگاه ما شیعیان هیچ ارزش و اعتباری برای اجماع نیست. و تاریخ هم پر هست از نمونه هایی که انسان های معتبر حتی اتفاق نظر در مواردی داشتن. شخصی اومد خدمتی که از ائمه علیهم السلام و سوال کرد که چرا نظر مردم در انتخاب حاکم و امام معتبر نیست و بهش توجهی نمیشه؟ چرا میگید امام رو باید خدا انتخاب کنه، پیامبر رو همونجوری که الله اعلم و حیث یجعل رسالته و خدا داناست که پیامبری رو به کی بدهد، امامت رو هم شما همینطور میگید، چرا امام رو مردم نتونن انتخاب بکنن؟ حضرت فرمودن که آیا انتخاب مردم درست‌تر هست یا انتخاب پیامبر خدا، یعنی اون شخصی که مردم انتخاب کنند با آراء و نظرات خودشون فرد بهتری است یا اون فردی که پیامبر خدا انتخاب کند؟ خب او گفته شو حتما کسی که پیامبر خدا انتخاب کند به حقیقت و صلاح نزدیک‌تر هست. بعد حضرت فرمودن که وقتی در قرآن خدای متعال می‌فرماید وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، موسی علیه السلام که پیامبر اولوالعزم خدا بود 70 نفر از برگزیدگان قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرد و اونها رو با خودش به کوه طور آورد و وقتی اونجا رسیدن این 70 نفر تقاضای دیدار با خدا رو مطرح کردند. اینقدر حادثه ناروا و منحرفی رو در تاریخ بنی اسرائیل اینها رقم زدن، یعنی همین هایی هم که منتخبان پیامبر خدا بودن در یک لحظه حساس همچین حرف کفرآمیزی رو به بیان کردن که خدا رو حالا در کوه طور به ما نشون بده تا ما ایمانمون زیاد بشه. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام به اون شخص فرمودن وقتی که پیامبر خدا هم با نظر خودش و تجربه و به کارگیری رأی و سلیقه خودش 70 نفر رو انتخاب میکنه و این چنین آدم های یکار در میان، اونجایی که پیامبر از جانب خدای متعال امامت رو به کسی میسپارن و امام بعدی رو از جانب خدا مشخص میکنه، انتخاب خدا دیگه جایی برای تردید درشن. اما وقتی که قرار به انتخاب سلیقه خود ما انسان ها باشد، حتی در قرآن کریم این نمونه بیان شده است که بدانید نظرات سلیقه انسان ها همه درش احتمال خطا وجود دارد، در نتیجه اجماع شما مردم هم در انتخاب حاکم بدانید که احتمال خطا درش وجود دارد. میخوام روی این جهت میخوام عرض بکنم که بحث اجماع از نگاه شیعه هیچ جایگاه اعتباری نداشته از اول و قرار بر این نبود که اجماع بیاد جزء ادله قرار بگیره، ولی با توجه به متاسفانه حوادثی که پس از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه رخ داد و علی رغم همه تأکیدها و سفارش ها و نصوص مکرری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه نسبت به خلافت بلافصل علی علیه السلام بیان شده بود، چرخش تاریخ و غفلت مسلمین منجر به 25 سال خانه نشینی و انزوای اون حضرت از زمامداری و هدایت جامعه منجر شد و همون قضایا به هر حال باعث شد که انواع و اقسام اتفاقات در تاریخ بنی امیه و بنی عباس و ظلم ها و موارد فراوانی که شاهدش هستیم و تا امروزه هم در قالب داعش و انواع و اقسام این انحرافات نتایج و ثمرات دوری جامعه از ولی الهی و فردی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه برای هدایت اونها انتخاب و معرفی و صالح دانستند. حالا برای این که مسئله مهمی مثل خلافت و زمامت و پیشوایی خلفا پس از رسول خدا یک رنگ و لعاب معتبر و موجهی پیدا کنه، خب خلافت خلفا که در قرآن مطرح نبود، در سفارشات و نصوص رسول اکرم هم که مطرح نبود، تنها چیزی که می توانست پشتوانه‌ای باشد برای خلافت خلفا بعد از رسول اکرم مسئله اجماع بود، که حالا اجماع رو هم در مورد خلیفه سوم فقط یک شورای 6 نفره تشکیل شدند که 2 نفرشون با عثمان موافق بودند و یکیشون هم رأی بینابینی رو مطرح کرد و بعد چرخید به سمت عثمان، که اون 2 نفر هم خودشون یکی عثمان هست، یکی با قصه هایی که علی علیه السلام در خطبه شقشقی خطبه 3 نهج البلاغه هم اشاره کرد، سعد ابن ابی وقاص هست و عبدالرحمن ابن عوف، طلحه و زبیر هم بگونه. اما خلافت خلیفه دوم هم در حال با ویژگی هایی است که منتخب صریح خلیفه اول بود و در مورد خلیفه اول مسئله اجماع رو معین میکنن و مطرح میکنن اهل سنت و میگن که خلیفه اول به اجماع مسلمین انتخاب شد، که حالا اون اجماع هم وقتی تاریخ جستجو بشه و بررسی بشه مشخص میشه که اهلی و افراد مشخص و معلوم الحالی در سقیفه جمع شدن، در اونجا انصار مدینه کاملا نظرشون غیر این بود و با سعد ابن عباده بیعت کردن، بعد باشون مخالفت هایی شد، بعد قبیله بنی اسلم وارد مدینه شدن، اتفاقاتی که به هر حال بسیار سوال برانگیز هست. اما به هر حال برای خلافت خلیفه اول تنها چیزی که میتونست حجیت آفرین باشه و توجیه کننده باشه مسئله اجماع مسلمین شد و از اینجا اجماع وارد ادله شد، وارد منابع شد و شیعیان هم برای اینکه انشقاق و جدایی و اختلافی در مبانی دینی ایجاد نشه، وقتی دیدن که اهل سنت مسئله اجماع رو اینقدر دارن پررنگ و مهم میدونن و اون رو با احادیث مجمل و بعضن نادرستی هم دارن توجیه میکنن، مثل بعضی از احادیث که حالا در متن درس هم بهش اشاره شده که هیچگاه امت و اصحاب من پیغمبر اکرم اینجوری فرموده باشن که هیچگاه اصحاب من بر خطا و خلاف جمع نمیشوند. خب اگر این سخن به این صورت بر از رسول اکرم صلی الله علیه نقل شده باشه، باید جستجو کرد مواردی داریم در تاریخ که کل امت اسلامی بر یک موضوعی اجماع و اتفاق نظر پیدا کرده باشند یا خیر. شاید جز موارد اندکی مثلا تعداد رکعات نماز و اصل وجوب حج و خمس و زکات و اینجور چیزها، در امور دیگه ما در هر موضوعی انگوش بگذاریم افرادی از مذاهب مختلف نسبت بهش اختلاف نظر و مخالفت دارن. در صورت برگردیم به اصل بحثمون، مسئله اجماع رو به عنوان یکی از منابع در فقه و اصول بهش اشاره میکنن. در لغت معنای اجماع عزم و تصمیم و اتفاق نظر هست، که در قرآن هم داریم فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه، هنگامی که برادران یوسف اتفاق نظر پیدا کردند، متفق القول شدند که یوسف رو در چاه بیندازن. این بحث کلمه اجمعوا و اجماع در قرآن در این مورد اشاره شده بهش. به هر حال اتفاق نظر میتونه به نوعی یک قرینه‌ای و شاهدی و دلیلی به حساب بیاد. اما آیا هر اتفاق نظری؟ خیر، همونطور که در صفحه 254 بهش اشاره کردن، ما شیعیان هر اتفاق نظری رو معتبر نمیدونیم. اتفاق نظری که بین مجتهدین در امور دینی و شرعی و حاکی و کاشف از رأی و نظر معصوم باشه، این رو حجت میدونیم. پس همونطور که اشاره کردم، خود اجماع انگار تعداد زیادی صفر پشت سر هم قرار گرفتن که تا زمانی که از این صفرها ما به یک نرسیم و نظر معصوم پشتیبان و پشتوانه این صفرها نباشد، انگار نه انگار که اجماع هیچ حجیت و دلالتی برای ما نمیتونه داشته باشه. در پایین صفحه 255 یک تعبیر حدس میزنیم رو نویسندگان کتاب بیان کردن. گفتن که اکثر اصولیون جدید در مورد این مسئله معتقدن وقتی مجتهدین در مورد مسئله اجماع میکنن، حدس میزنیم که امام معصوم هم با آنها موافق است. این رو به این صورت بهتر بود که اینجا بیان نکنن، باید این بحث در صفحه 257 بیان بشه که بهش اشاره خواهیم کرد. در مورد مثال هایی هم که در بحث اجماع هست، دو تا مثال خوب در صفحه 256 بیان کردن. اینکه حالا مثلا شرایطی که در قاضی هست، در خیلی هاش ما روایت صریحی نداریم، به کمک اجماع بهش میرسیم. یا سرمایه عقد مضاربه باید وجه نقدی باشه، یا در بحث تنجیزی که در عقود هست، معلق بودن از مواردی هستش که مانع صحت عقد هستش. در صورت اینها رو و نمونه های فراوانی از اینها رو میشه در فقه پیدا کرد و در قوانینمون که از اجماع بهش میرسیم. حالا توضیح خواهیم داد که این اجماع چگونه هست و چگونه میتواند برای ما حجت بشه در مسئله. در صفحه 257 میبینیم که تیتر زدن اجماع حدسی. این تیتر خوبی نیست، بهتر بود تیتر عوض بشه و بنویسن حجیت اجماع یا طرق حجیت اجماع. منظور چیه؟ منظور این هستش که این اجماع با این ضعف و تردید و شکی که در ما به وجود میاره که شاید حرف این افراد که دارن نظری را میدهند نظر درستی نباشد، از کجا معلوم که نظر خدا و شارع هم همین است، برای حجیت اجماع و دلالت اون چند نظر و پیشنهاد بیان شده. چندین بار میبینیم که توی این چند صفحه کلمه حدسی رو بیان کردن. بهتر بود این حدسی ها هیچ کدوم گفته نمیشد. شماره یک این صفحه اجماع حدسی رو به عنوان یکی از دیدگاه ها در بحث حجیت اجماع بیان میکنن. یعنی چه؟ میگن که یعنی اجماع حدسی رو دارم میگم. اجماع حدسی یعنی این که ما با توجه به این که فقها و علما پیروان و شاگردان اهل بیت علیهم السلام بودن و سعی می‌کردند که نظری که میدن نظر شارع باشه، نظر دین باشه، علمای اسلام نظراتشون رو سعی می‌کنن مطابق با نظر پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام باشه. وقتی که ما می‌بینیم که اتفاق نظری در بین این علما پیدا میشه و همه دارن یک نظر میدن، اینجا ما یک حدس قوی نزدیک به اطمینان برامون ایجاد میشه که نظر شارع هم همین هست. وقتی که مثلا در مورد قاضی شرایطی رو اجماع علمای اسلامی میگن، همه علمای اسلام میگن قاضی باید این شرایط رو داشته باشد، اینجا ما حدس قوی و اطمینان برامون ایجاد میشه که نظر اسلام هم همین است. و الا دلیل نداشت که همه علمای اسلامی، همه فقها این نظر رو متفق القول داشته باشن. ببینید این که میبینید میگن اجماع حدسی، اجماع لطفی، اجماع تزمنی، اجماع تشرفی به معنای نیستش که چندین بخش داره اجماعها. یعنی بگیم بعضی از اجماعها حدسی هن، بعضی از اجماعها لطفی هن، بعضی از اجماعها تزمنی هن. نه، منظور این هستش که دیدگاه‌های مختلفی که در حجیت اجماع بیان شده است، یک دیدگاه حجیت حدسی است، یک دیدگاه حجیت لطفی است، یک دیدگاه حجیت تزمنی است. دقت کردید؟ یعنی همون که مثلا ما در صفحه 256 میگیم شرایط قاضی اینها هست، عقد مزاره باید اینجور باشه یا عقد باید منجز باشه، اینا رو اگر به اجماع وصل کردیم، کی گفته اجماع حجت است؟ 4-5 نظریه در حجیت اثبات حجیت اجماع بیان شده. یکی از این نظریه ها نظریه حدس است. یعنی چه؟ یعنی ما حدس قریبه به اطمینان برامون پیش میاد که شاگردان معصومین و علمای اسلام بی خود و بی جهت همشون اجماعا همچین نظریه پیدا نمی کنند. پس معلوم است که نظر ائمه هم همین بوده. چون نظر ائمه این است، اون وقت ما میتونیم به عنوان سنت که حجیت قطعی و با کمک قرآن حجت شده بود سنت، اون وقت به این نظر فتوا و دستور بدیم و قوانینمون رو بر اساسش تنظیم کنیم و پیش ببریم. پس یک دیدگاه در حجیت اجماع میشه دیدگاه حدس، حدس قریب به اطمینان. دیدگاه دوم دیدگاه لطف هست. دیدگاه لطف چی میگه؟ میگه وقتی میبینید که همه فقها و علما در مسئله اجماع و اتفاق نظر دارن، اگر این اتفاق نظر اشتباه و نادرست باشه و نظر شارع چیز دیگری باشه، امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف نظر دیگری داشتن، ایشون بر اساس لطف خودشون، بر اساس اینکه باید جلوی انحراف و سقوط جامعه رو بگیرن، باید حتما به نوعی این اجماع رو به هم بزنن، باید مثلا اراده خلافی و نظر مخالفی به یه صورتی بندازن در میان این اجماع کنندگان، که همه اینها یک اجماع و اتفاق نظر بر یک امر خلافی پیدا نکنن. کسانی که اجماع لطفی رو قبول دارن، نظریشون این هست و میگن حالا که این اتفاق نیفتاد و میبینیم همه علما در فلان مسئله همچین اجماعی رو دارن، لطف امام زمان باعث این هستش که اگر اینها حرفشون اشتباه بود، لطف شارع، لطف امام زمان باعث باید میشد که جلوی این اجماع رو اگر خطا بود میگرفتن. حالا که خطا رو جلوشو نگرفتن، معلوم میشه اجماع اینها خطا نیست، اشتباه نیست و درست است و کاشف از نظر معصوم است، پس حجت است. این هم واقعا استدلال، یعنی سخن و کلامی است که خیلی ها نپذیرفتن، زیر سوال بردن و میگن کجا ما همچین لطفی رو از امام زمان باید انتظار داشته باشیم که هرگاه اتفاق نظر اشتباهی در بین علما پیش اومد، حتما حضرت باید بیان و جوری نظر اونها رو عوض کنن. نه، با وظیفه امام حفظ اساس دین هست، اونطوری که امام حسین علیه السلام انجام دادن. اگر اساس دین در خطر باشد، وظیفه امام آن است که اساس دین رو حفظ کند. در موارد فراوانی انواع و اقسام انحرافات در جامعه رخ داده، همونطوری که در دوران بنی امیه و بنی عباس رخ داد و ائمه علیهم السلام هم کاری نمیتونستن از پیش ببرن و سکوت کردند. و نه اینکه سکوت با همراه با رضایت، اما وظیفه‌شون این نبود که هر جور شده جلوی هر انحرافی را بگیرن. و در این مسائلی هم که علما اجماع و اتفاق نظر به امر خلافی داشته باشن، هرگز این چیزی نیستش که حالا لطف امام زمان حتما باید شامل حال ما بشود و جلوی این اجماع‌های اشتباه رو بگیرن. این خیلی ضعیف هست استدلال به اجماع لطفی. نظر سوم اجماع دخولی یا تزمونی یا حسی هست، هر سه تا به یه معناست. کسانی که این دیدگاه رو در بحث حجیت اجماع دارن، میگن که اگر که ما در دورانی همه فقهای یک دوران مشخصا همه رو آمار گرفتیم و در دورانی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف حضور داشتن، مربوطه به همون دوران اواخر عصر حضور ائمه مثلا در سامرا و بعد دوران غیبت صغرا، در اون دوران اگر تمام فقهای اسلامی رو آمار گرفتیم و مشخص شد که نظر همه اونها یکی است بر فنال مسئله است، قطعا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هم باید جزء اون آمار ما بوده باشن، چون ما آمار گرفتیم و نظر همه علمای اسلامی رو به دست آوردیم. پس حتما امام زمان هم جزء اون آمار گرفته شده ها باید باشن و نظرشون هم باید همین بوده باشه. به این نوع اجماع، به این نظر و این نوع توجیه میگن توجیه و توضیح دخولی یا تزمونی یا حسی، یعنی به حس و شهود و تضمن و داخل بودن امام معصوم در زمره این تعداد افرادی که نظراتشون رو جمع کردیم، مطمئن میشیم که نظر امام زمان هم همین است، نظر معصوم هم همین است. که خب همطور که در کتاب اشاره کردن، این قطعا مسئله است بسیار دشوار که پیدا کردن همچین مصادیقی اصلا قریب به محال هستش، مخصوصا در عصر غیبت. دیدگاه چهارم اجماع تشرفی هست. در مواردی اگر بعضی از بزرگان و علما افرادی بودند که مکرر مشرف به محضر امامه است عجل الله تعالی فرجه و شریف می شدند، حالا کاری به مصادیقش نداریم، و احکامی رو و مسائلی رو از اون حضرت سوال کرده اند و بعدن وقتی جواب رو از امام معصوم علیه السلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شنیدن، اومدن این رو برای دیگران بیان بکنن، نگفتن که من به محضر امام زمان رسیدم و ایشون این گفتن، برای اینکه مردم نظرشون رو بپذیرن گفتن که بین علما اسلام اجماع شده است که حکم این مسئله این است. منظورشون این بوده که من این رو مشرف شدم و از خود امام زمان شنیدم. این نوع توجیه هم در حال نوعی است که اولا در مورد فقط بعضی افراد مطرح میشه و احتمالش میره که همچین تشرفاتی داشته باشن، و ثانیان این که اصل مسئله زیارت و لقاء و دیدار و تشرف به محضر اون حضرت در دوران غیبت رو تا چه اندازه اجازه داشته باشیم که بپذیریم و مطرح کنیم و بهش پروبال بدیم، درش مباحث اعتقادی اجتماعی فراوانی است. در نتیجه حالا تو این بحث فقهی اصولی هم خیلی نمیتونه مستندی برای حجیت اجماع باشه. و آخرین نوع از دلائلی هم که برای حجیت اجماع میگن، اجماع سکوتی است، به معنای این که در دورانی برخی از علما نظری دادند و عده زیادی سکوت کردند. خب وقتی که دیگرانی سکوت کردند، به معنای این هستش که سکوت نشانه رضایت است، و چون اونها اعتراض نکردند و نظر مخالف ندادند، میگیم پس نظر همه این بوده است. خب قطعا این اصلا اجماع نیست، همچین سکوتی نشان رضایت نیست. شاید خیلی وقتا افرادی نظر مخالف داشته باشن، نظر مخالف خودشون رو اصلا بیان نکنن، شرایط براشون پیش نیاد، یا مطلع نشن از این که داره رأی گیری میشه تا بخوان نظر مخالف خودشون رو اعلام بکنن. در نتیجه همونطور که در پایین صفحه 258 بیان کردن، اجماع سکوتی اصلا اجماع نیست و اتفاق نظر درش وجود ندارد تا اسمش رو بخوایم اجماع بگذاریم. در صورت ما اجماع رو، ما شیعیان همطور که اشاره شد، اگر که در بحث اجماع حدسی تونستیم با اتفاق نظر تمام علما یا اکثر قریب به اتفاق یا عده‌ای که اتفاق نظر اونها کاشف از نظر و رأی معصوم علیه السلام باشه، این میتونه یک دلالت و راهنمایی باشه به نظر معصوم. اون وقت چون نظر معصوم حجت الهی است برای ما، این اجماع به عنوان یک راهی برای رسیدن به سنت و نظر معصوم میتونه به عنوان یک دلیل ازش استفاده بشه. در نتیجه باز هم تاکید میکنم، اجماع رو ما به خودی خود هیچ حجیت و اعتباری براش قائل نیستیم، مگر زمانی که طریق و راه و کاشفی اطمینان بخش برای نظر معصوم علیه السلام باشد. در پایین صفحه 259 به دو قسم محصل و منقول اشاره می کنن. محصل و منقول معنای خیلی سادش این هستش که اگر فردی خودش وقت گذاشت و تک تک نظرات تمام علمای رو که در موضوعی نظر دادن رو جمع آوری کرد و بعد به اجماع اونها دسترسی پیدا کرد، به این میگن اجماع محصل. مثلا فرض بفرمایید ما در این در ارتباط با علمای قدما، یعنی افرادی که مربوط به عصر تا قبل از علامه حلی هستند، اونها رو داریم نظراتشون رو بررسی میکنیم، خب لازم هست 30-40 فقیه معروفی که تا قرن هفتم هستند رو، هفتم هشتم دیگه، علامه حلی مربوط به قرن هشتم هستند، مربوط به اون چند قرن اول رو، حالا تا قرن سوم که ائمه علیهم السلام حضور دارن، از دوران مرحوم صدوق و کلینی و مفید و غیره شروع میشه عصر فقهای ما که باید اجماع اونها و نظرات اونها رو در موضوعی به دست بیاریم. حالا اگر کسی وقت گذاشت و از تک تک کتابهای اونها نظراتشون رو در موضوعی جمع آوری کرد و به دست آورد که همه اونها در این مسئله نظرشون این است، به این اجماع میگن اجماع محصل، یعنی خود من زحمت کشیدم و به دست آوردم تمام این نظرات رو و به این اجماع میگن اجماع محصل. حالا اینکه حجت باشد نباشد دوباره میره زیر مجموعه همون مباحث پنجگانه‌ای که گفتیم در صفحه قبل که حدسی، لطفی، تزمونی، تشرفی و سکوتی. مبنای حجیتش هر کدوم از اون 5 تا ممکنه هست باشه، ولی اقسامش محصل است، یعنی خود من به دست آوردم این نظرات را، یا منقول است، یعنی دیگران به ما گفتن. بسیاری از اجماعات اینجوری نهستش که کسی خودش وقت نمیگذاره و بره همه نظرات رو دراره. نه، میبینیم مثلا مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه یا مرحوم نراقی در مستند الشیعه میگن که تمام نظرات قدما رو ما جمع کردیم و در این مسئله نظرشان این است، یا حتی ذکر میکنن نظرات رو در بعضی از کتب، تک تک نظرات ذکر میشه، بهش میگن اجماعات منقول. وقت این نقل ها دوباره خودش مثل نقل روایات و احادیث نقل متواتر و واحد داره که بر اساس مبانی که ما در خبر واحد و متواتر داشتیم اینجا هم این تقسیم بندی میاد. و در صفحه 260 یک تقسیم مهم اشاره شده که باید بهش دقت کنید. ببینید، از یه جهت اجماع رو تقسیم میکنن به اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی. اگر از شما بپرسن کدومش حجت هست، ممکنه بگید خب اجماع مدرکی باید حجت باشه و اجماع غیر مدرکی باید حجت نباشه، در حالی که کاملا قضیه برعکسه. توضیح بدم. ببینید، اجماع مدرکی توضیحی که نویسنده محترم بیان کردند یه مقداری نادرست هست. توی پاراگراف دوم صفحه 260 میگن اجماع مدرکی در جای ایجاد میشود که دو دلیل متعارض داریم و فقهای یکی از آنها را قبول میکنند یکی را قبول نمیکنند. نه، تعریف اجماع مدرکی نیستش که حتما دو دلیل متعارض باید داشته باشیم. ما ممکن هست اصل مسئلمون در جایی باشه که در یه موضوعی، مثلا همون شرایط قاضی، در بحث شرایط قاضی اگر گفتن این شرایط رو قاضی باید داشته باشد، در مورد یکیش ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم و عرض کنم که میگیم اینجا اجماع داریم برایش. این چنین اجماع وقتی که هیچ گونه دلیلی براش پیدا نمیشه برای اون حکم، یعنی کی گفته که باید مثلا قاضی این ویژگی ها رو باید داشته باشه، میگیم نه آیه قرآن به صراحتا اشاره کرده نه در روایات مطرح شده، اون وقت اجماع فقها در طول تاریخ اگر همه این باشد که قاضی باید این شرایط رو داشته باشه، بر اساس اون مبنای اجماع حدسی میگیم اگر نبود دلیل معتبری از جانب ائمه علیهم السلام، اگر نبود یک روایتی که ممکنه در طول تاریخ در کتاب سوزی ها و مسافرت ها و انواع اقسام اتفاق ها این مشکلات پیش اومده برای کتاب های فقهی و روایی ما، در ممکن هست اون روایت به دست علمای قدیم مخصوصا قرون اول رسیده باشه و بر اساس اون روایات اونها اجماع کرده باشن و بعدن در اتفاقات و حوادثی که رخ داده مخصوصا در قرن هشتم به بعد خیلی از حوادث رخ داد که بعد از حمله مغول بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها به کتابخانه‌های ما وارد شد. ممکن هستش که اون روایات از دست رفته و به دست ما نرسیده. به این اجماع میگن اجماع غیر مدرکی. یعنی چه؟ یعنی ما مدرکی برای اون حکم نداریم، اما میبینیم اجماع فقها در این مسئله این چنین است. این اجماع وقت میشه حجت. این اجماع بر اساس همون مبنای حدسی میشه حجت، چون ما هرچی میگردیم منبع و مدرک و مستندی برای این حکم پیدا نمی‌کنیم، اما می‌بینیم همه علما این نظر رو دارن. به این اجماع میگن اجماع غیر مدرکی که حجت است. اما اجماع مدرکی حجت نیست. یعنی چه؟ یعنی فرض فرمایید همه علما گفته باشند که زکات باید به 8 قسمت در 8 مصرف مصرف شود. خب همه علما این رو گفتن. مدرکشون چیه؟ خب آیه قرآنه که انما صدقات للفقراء و مساکین و الامین الی آخر. خب وقتی آیه قرآن به صراحت داره مصرف زکات رو بیان میکنه، حالا همه علما هم اجماع کرده باشن، وقتی مدرکش آیه قرآن هست، این اجماع چه اعتبار و حجیتی داره؟ هیچی. دقت کردید؟ پس اجماع مدرکی معناش این استش که در جایی که حکمی، حالا چه به صورت اجماعی چه به صورت کمتر از اجماعی، جایی ما ببینیم و مدرکی برای اون حکم وجود داشته باشه در قرآن یا روایات، این اجماع یا این نقل قول هیچ اعتباری نداره، چون اعتبار اصلی از آن قرآن و روایات هست. پس اجماع مدرکی اجماعی است که مدرکش مشخص باشه، مستند و مدرک اجماع کنندگان اگر آیه و روایتی هست، میگیم این اجماع کنندگان به اون آیه و روایت توجه کردند و اجماع کردند، در نتیجه اجماع اونها به هیچ دردی نمیخورد، هیچ چیزی اضافه تر از اون آیه و روایت برای ما بیان نمی کند. خودمون باید بریم سراغ اون آیه و روایت و ببینیم ازش چی برداشت میکنیم و بر اساسش نظر فقهی حقوقی خودمون رو بدیم. این پایان مباحث اجماع بود. وارد بحث قیاس میشیم در فصل چهارم از ادله، که عبارت باشه از قیاس. قیاس هم متاسفانه در مباحث فقهی اهل سنت مخصوصا ابو حنیفه زیاد به چشم میخوره، چون ابو حنیفه یک سختگیری خاصی در اعتبار روایات داشت و میگن تعداد کمی از روایات، شاید در بعضی از نقل‌ها 17 تا کمتر بیشتر، از روایات نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه رو ابو حنیفه صحیح نمیدانست و میگفت اصلا بیشتر از این روایت صحیح از پیغمبر اکرم به دست ما نرسیده است. خب وقتی ابو حنیفه دست خودش رو از روایات پیغمبر اکرم کوتاه کرده، از ائمه علیهم السلام هم که پیروی نمی کنه، قرآن کریم هم که گفتیم دلالتش ظنی هست و در بسیاری از مسائل صراحتا حکمی و بیان نکرده، ابو حنیفه رو آورد به قیاس و قیاس از اون زمان وارد ادله استنباط احکام شد و اهل سنت مخصوصا حنفی ها خیلی به بحث قیاس اعتقاد دارند و اون رو به عنوان یک مبنا برای استنباط و احکام فقهی ازش استفاده می کنن. و ائمه علیهم السلام مخصوصا امام صادق علیه السلام در همون دو سالی که ابو حنیفه به محضره ایشون می رسید، مواردی به شدت با او برخورد داشتن، او رو نهی می کردن از این روش و می فرمودن تو اگر می خواهی قیاس کنی، آیا به اسرار و علل و اعماق احکام آشنا هستی که این چنین قیاس می کنی؟ اگر مثلا فرض بفرمایید در مواردی، حالا امام علیه السلام موارد مختلفی رو از ابو حنیفه سوال می کردن، آیا نماز واجب تر است یا روزه؟ آیا مثلا قد شدید تر است یا فلان گناه؟ آیا روی پا کثیف تر است یا زیر پا؟ انواع و اقسام چیزها رو حضرت ازش میپرسیدن. بعد هم میفرمودن ها اگر اینجوری است که تو میگی، چرا خدا اینجور حکمی رو بیان کرده است؟ اگر فکر میکنی که با قیاس میتوانی به احکام برسی، چرا حکم شرعی که خدا فرموده است چیزی غیر از اون دلیل و ملاکی است که تو به نظرت رسیده؟ ولی خب به هر حال عرض کردم با توجه به همون روالی که در بعضی از مسائل اهل سنت پیروی کردند، علمای شیعه هم نخواستند خیلی چند دستگی باشه در ادله و منابع، قیاس رو مطرح میکنن، منتها به عنوان اینکه بخشی از قیاس ها با همین ویژگی هایی که الان توضیح میدیم ما معتبر میدونیم و بهش اعتماد میکنیم، و الا اگر این شرایط سخت گیرانه رو نداشته باشه، زناور است و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. چندین بار در قرآن کریم بیان شده که زن و گمان به هیچ وجه نمیتونه انسان رو به حقیقت برساند، در نتیجه این ادله ظنی برای ما نمیتواند حجت شرعی و فقهی و حقوقی باشد. نکته دیگری که در بحث قیاس خوبه یادمون باشه این هستش که عین همین بحث رو ما در اصول فقه یک هم داشتیم. خواهشن مراجعه کنید به صفحه 157 تا 164 کتاب اصول فقه دانشگاهی آقای شبخی. 157 تا 164 دقیقاً بحث قیاس و اقسام اون بیان شده به تناسب بحث مفاهیم. اگه یادتون باشه در بحث مفاهیم گفتیم یه مفهوم موافق داریم، مفهوم مخالف. مفهوم مخالف تقسیم شد به مفهوم شرط و وصف و عدد و لقب و غایت و غیره. مفهوم موافق همون قیاس اولویتی است که الان اینجا مطرح میکنیم، اونجا هم همون رو پذیرفتیم، گفتیم اگر قیاس اولویت با من و منصوص العله باشد میپذیریم. اینجا هم در فصل چهارم نتیجه حرفمون همینه، چیز بیشتری نداریم. میگیم قیاس منصوص العله اولویت که اسمش رو میگذاریم قیاس جلی از نظر ما شیعیان پذیرفته است و الا اگر نه به هیچ عنوان بهش اعتنا نداریم. در پایین صفحه 261 کاش تیتر میزدن و ارکان قیاس رو به این صورت بیان میکردن. ارکان قیاس چیا هستن؟ اصل و فرع و حکم و جامع، که چهار تا هستن. اینجا سه تا گفتن، چهار تا هستن ارکان قیاس: اصل، فرع، حکم، جامع. اصل چی هست؟ اون موضوعی است که ما حکمش رو میدانیم. فرع چیه؟ موضوعی که حکمش رو نمیدانیم و میخواییم با قیاس به این اصل حکم فرع رو هم نتیجه بگیریم. حکم چی هست؟ اون حکمیست که به هر حال بر این موضوعات بار شده از طرف شارع. و جامع چی هست؟ اون علت مشترکی است که بین این اصل و فرع مطرح هست. حالا مثال‌های مختلفی رو نویسندگان محترم بیان کردن، مثال‌های خوبی رو هم آوردن. مثلا فرض کنید ما اصل رو قرار میدیم شراب انگور، میگیم شراب انگور حرام است. فرع رو قرار میدیم شراب خرما، میگیم نبیذ که شراب خرما باشد، خمر میشه شراب انگور، نبیذ میشه شراب خرما. حالا ما حکم اصل در قرآن بیان شده، یسالونک عن الخمر والمیسر، خمر میدونیم در قرآن حرام اعلام شده، اما نبیذ که شراب خرما باشه حرمتش مشخص نیست. ما میایم اصل رو میگیریم میگذاریم شراب انگور و حکم هم میشه همون نجس بودن و حرام بودنش، فرعمون میشه شراب خرما و میخوایم با قیاس اون شراب خرما به شراب انگور حکمی که این اصل داره به فرع سرایت بدیم. به این کار میگن قیاس کردن. یعنی میگیم همون طوری که شراب خرما مثل شراب انگور است در مست کنندگی، حکم حرمت و نجاست هم که در شراب انگور است در شراب خرما هم هست. پس اصل، فرع، حکم و جامع، این چهار تا رکن رو ما در هر قیاسی باید داشته باشیم. اون وقت مثال‌های فراوانی که در صفحه 263، 64، 65، 66 تا آخر دیگه بحثمون همینجوری میره تا صفحه 268، کلن انواع اقسام ادنا و مساوی و اولویت همه بر اساس این تقسیم میشه که قیاس هرگاه که ما اصلمون پایین تر باشه، یعنی اونی که حکمش رو میدونیم ضعیفتر هست، فرعمون که میخواییم حکم رو بهش سرایت بدیم در اون حکم و جامع و منات و معیار خیلی خیلی قوی تر باشه، بهش میگن قیاس اولویت. یعنی به اصطلاح در این چیزی که شما حکمش رو میدانی این علت خیلی ضعیف وجود دارد، در اون فرد دیگر که این علت خیلی قوی تر وجود دارد، پس حتما باید این حکم هم اونجا وجود داشته باشد. وقتی که فرع ما قوی تر باشه بهش میگن قیاس اولویت، یعنی میگیم به طریق اولا باید این حکم در اون هم وجود داشته باشه. که نمونه خیلی واضح و قشنگ قرآنیش همون مسئله لا تقل لهما افن هست. یعنی وقتی قرآن کریم میگه میفرماد که به پدر و مادر حرف تند نزن، این حرف بی احترامی به پدر و مادر وقتی حرام اعلام شده در قرآن، این میشه اصل ما که حکمشو میدونیم که سخن تند به پدر و مادر حرام است. اون وقت فرع ما میشه کتک زدن پدر و مادر. اون وقت اون فرع چون در این منات و معیار و علت حکم که توهین به پدر و مادر باشه، کتک زدن اونها خیلی توهینش بیشتر است، میگیم وقتی که حرف سنگین زدن به پدر و مادر حرام باشد، قطعا کتک زدن اونها باید چی باشد؟ حرام باشد. به این میگن یه قیاس اولویت، به طریق اولا باید کتک زدن اونها حرام باشد. پس هر وقت ما از یه پله پایین و یک عرض کنم که حکم ضعیف، یک موضوع ضعیف به موضوع قوی تر حکممون رو سرایت بدیم، میگیم این به طریق اولا این حکم قابل سرایت هست و بهش میگیم قیاس اولویت. اگر که این دو اصل و فرع در وجود اون علت و جامع و معیار حکم مساوی باشن بهش میگن قیاس مساوات، اگر که اصل ما قوی تر و فرع ما ضعیف تر باشه بهش میگن قیاس ادنا. که حالا با همین قضیه شراب انگور و خرما میشه ادنا و اولویتش رو جابجا کرد. مثال دومی که بیان کردن بحث معامله در حال مستی و بیهوشی و جنون هست، اینا رو میشه باهاش مثالهای ادنا و اولویت رو مطرح کرد. مثال سوم ادرار کردن در آب هست و بعد میگیم که خب همونطوری که ادرار در آب ازش نهی شده به طریق اولا، مسموم کردن آب با مواد شیمیایی هم باید حرام باشه و ممنوع باشه. چرا؟ چون اون ویژگی و عاملی که به نوعی آلوده کردن محیط زیست درش هست، با ادرار اگر آلودگی رخ میدهد قطعا با سموم شیمیایی هم این آلودگی به طریق اولا رخ میدهد. و اینجور مثال ها رو میتونیم جزء قیاس اولویت به حساب بیاریم. در صفحه 263 همون قضیه اصل و فرع و علت و جامع رو مجدداً در همون مثال والدین بیان کردن و بحث شراب انگور و اینها، مثال ها رو چند بار ذکر کردن تو این صفحات. ادنا و مساوات هم میریم تا صفحه 267. پایین صفحه 267 همون توضیحاتی که عرض کردم که در قیاس مساوات علت حکم در اصل و فرع با هم مساوی و برابر هست، در قیاس اولویت علت حکم در فرعمون قوی تر از اصله، مثل همون که قرآن گفته به پدر و مادر حرف بد نزن، ما بخوایم پدر و مادر رو کتک بزنیم یا اونها رو بکشیم، میگیم به طریق اولا باید این کار حرام باشد. در قیاس ادنا جایی هستش که علت حکم در فرع ضعیف تر از اصل باشه. یعنی مثلا فرض کن قرآن فرموده باشه که شراب انگور حرام است و نجس و مست کنندگی شراب انگور قوی تر باشد. حالا ما بخوایم از شراب انگور سرایت بدیم به شراب خرما که مست کنندگی اون ضعیف تر هست، بهش میگن یک قیاس ادنا. یعنی شما از یک چیزی که مثلا علتش رو میدونی 100% درش اثر دارد مست کنندگی، داری به چیزی سرایت میدی که مثلا 60% مست کنندگی دارد. و حالا کدوم یک از این اقسام حجت هستن؟ همونطور که در توضیحات ارز کنم پایین صفحه 267 اشاره کردن، ما فقط قیاس اولویت رو حجت میدونیم، اما قیاس مساوات و ادنا رو حجت نمیدونیم. در ادامه هم به دو قسم منصوص العله و مستنبط العله اشاره میکنن. منصوص العله یعنی جایی که علت حکم صراحتن از طرف شارع یا قانونگذار بیان شده باشه، و در اینجور موارد میگیم به صراحت وقتی که اون علت رو ما داریم، هر جای دیگر که این علت وجود داشته باشه میشود این حکم رو سرایت داد، منتها باید وجودش وجود قوی تری باشه. اما مستنبط العله جایی هستش که ما از شارع و قانونگذار نمیتونیم و دلیلی نداریم که علت این حکم چه بوده، خودمون همینجوری به نظرمون میرسه که شاید ملاکش این بوده باشه، در اینجور موارد به این نوع علت به دست آوردن و بعد سرایت دادن این میگن استنباط علت یا قیاس مستنبط العله. که در صفحه 270 میگن واقعا ما این رو حجت نمیدانیم. دلیلمون این هستش که وقتی که شارع دلیل حکم رو خودش بیان نکرده و ما به نظرمون میرسه که فلان موضوع باید دلیلش باشه، اینجا از کجا معلوم که برداشت ما برداشت صحیحی هست. نمونه خنده‌دارش رو متاسفانه امروزه زیاد میشنویم سر کلاس ها که میگن خدا شراب رو حرام کرده چون مسلمان ها در اون زمان زیادی شراب میخوردن، بعد مست میکردن، میافتادن به جون هم همدیگر رو میکشتن. برای این که این آسیب های اجتماعی رخ ندهد و همدیگر رو نکشن، خدا گفته شراب حرام است. معنیش این استش که امروزه چون افراد با فرهنگ هستند و اینجور کارهایی رو نمی کنند، شراب نباید حرام باشد و غیره. یا مثلا سگ به خاطر آن نجس اعلام شده که در جنگ فلان سگها که حمله کردند، عربها ترسیدند، گفتند سگ نجس است فلان است. یه چیزهایی رو افراد به عنوان ملاک و معیار و علت مطرح می کنند که اصلا آدم تعجب می کنه که از کجا همچین دروغی شکل گرفته و به سر زبانها افتاده و به خودشون متاسفانه افراد اجازه میدن که به این راحتی اولا یک علتی رو برای حکم شرعی و دینی بتراشن و بعد اون علت رو هم علت واقعی حکم بپندارن و بعد بیان قیاس هم بکنن و سرایت بدن این حکم رو در جاهایی، بگن این حکم حالا چون علت دیگه نیست اون حکم هم دیگه نیست و انواع و اقسام این چیزها. همونطور که در صفحه 270 میبینید، ما هیچ وقت اجازه نداریم که ذهن خودمون رو این چنین تعمیم بدیم و تا یعنی به ذهن خودمون اجازه بدیم که بخواهد ملاک و معیار و علتی که از طرف شارع هیچ اشاره‌ای بهش نشده ما کشف علت بکنیم و علت رو به گردن شارع هم بذاریم و بگیم شارع تو که همچین حرفی زدی علتش هم این بوده، تو بپذیر که به این ملاک و معیار همچین حرفی رو خودت زده ای. قطعا این حرف درست نیست. البته توضیحات بیشتری رو در چند صفحه آینده در این زمینه خواهیم داشت. و در پایان این بحث هم در تقسیم بندی دیگر به قیاس جلی و خفی اشاره میکنن. خلاصش در صفحه 273 اومده. میگن قیاس جلی یعنی قیاسی است که هم منصوص العله باشد و هم قیاس اولویت. این رو ما شیعیان حجت میدانیم، یعنی هم شارع به علت حکم اشاره کرده باشه و همین که ما در فرع اون علت را به صورت قوی تری مشاهده کنیم. اگر این چنین چیزی پیدا شد اونجا دیگه اصلا قیاسی به اون معنا نیست، یک استدلال کامل عقلی است، یعنی میبریمش در زمره برهان و جزء از کنم که استدلال هایی که در منطق ارسطویی میگفتیم قیاس شکل اول ارسطویی چی بود؟ جایی که ما یک حکم کلی رو داریم و میخواییم اون حکم کلی رو به افراد یک مجموعی سرایت بدیم، اونجا براحتی منطق هم پشتیبان ما هست. اما در غیر این موارد اگر قیاس ما منصوص العله نباشه یا اولویت نباشه بهش قیاس خفی اطلاق میشه که از نگاه ما شیعیان حجیت نداره. در پایان این بحث هم سه اصطلاح بیان میشه که یه مقدار با هم شباهت دارن، خواهشن بیشتر دقت کنید که بحثمون رو باهاش به پایان ببریم. تحقیق منات، تنقیح منات و تخریج منات. هر اینا از ضعیف به قوی بیان شده. تحقیق منات بحث قوی و معتبر و خوبی است. معناش چیه تحقیق منات؟ معناش این هستش که ما در جایی علت حکم رو خبر داریم و از طرف شارع به ما گفتن که علت حکم این است، بعد تحقیق میکنیم ببینیم که این علتی که نسبت بهش علم و اطلاع داریم آیا در فرع ما هم وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشت به این کار میگن تحقیق منات و سرایت میدیم این علت را به اون فرعی که میدانیم دارای این علت هست. حکم رو هم سرایت میدیم، میگیم که بله همون حکمی که در اصل بود در فرع هم هست. مثال صفحه 274، مثال پایین صفحه، مثال خوبی است. وقتی خدا میفرماد که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریح حکم، تنازع و اختلافات داخلی نداشته باشید که باعث ضعیف شدن کشور و نظام شما میشود. خب این ضعیف شدن نظام علتی است که باعث حرمت نزاع ها شده. پس اصل ما میشه نزاع بین احزاب و گروه ها، حکم ما میشه حرام بودن، یعنی حرام است نزاع و درگیری احزاب. علت چیه؟ ضعف نظام و کشور اسلامی. خب اون وقت میایم میگیم که همین علت و منات و معیار که ضعف نظام و کشور باشه رو در فرع هم ما میتونیم پیدا کنیم. فرعمون چی هست؟ رو در روی حاکم ایستادن، با دستور حاکم مخالفت کردن. میگیم ما احزاب با هم دیگه مشکلی نداریم، در روبروی هم نایستادیم، در روبروی حاکم ایستادیم. میگیم اینجا فرعی هست که با تحقیق منات میتونیم حرام بودن این رو هم به صراحت نتیجه بگیریم. چرا؟ چون علت حکم همون تزهبری حکم هست که قرآن فرموده، ضعف و سستی و آشفتگی کشور و فروپاشی نظام هست. همین علت همونطوری که در اصل بود در فرع ما هم هست. اصل شد نزاع بین احزاب، فرع میشه رو در روی حاکمیت ایستادن. همون حکمی که در اصل بود که عبارت بود از حرمت، در فرع هم هست که عبارت باشه از حرمت. یعنی در برابر حاکم ایستادن و با دستورات او مخالفت کردن هم حرام هست، به دلیل اینکه همون حکم رو ما تحقیق کردیم و میبینیم که در فرعمون هم وجود داره. خب این حرف معتبر و خوبی هست، تحقیق منات. پس در جایی ما تحقیق منات رو میتونیم انجام بدیم که علت حکم رو در اصل خبر داشته باشیم و اون رو بیایم در فرع تحقیق کنیم و سرایت بدیم. اما تنقیح منات در جایی هستش که اوصافی رو در مسئله ما مشاهده میکنیم و این اوصاف رو تنقیح میکنیم. تنقیح در حقیقت معناش جدا کردن و کنار زدن موانع هست برای شفافیت و به دست آوردن و منقح کردن و مشخص کردن. منات هم که مناش همون معیار و علت هست. پس تنقیح منات یعنی مشخص کردن علت حکم. خب در جایی که ما اوصافی رو در موضوع مشاهده می کنیم و شروع به تنقیح و تشخیص می کنیم ببینیم کدام یک از این اوصاف علت حکم هستند، به اینجا میگن تنقیح منات. که در صفحه 276 توضیح میدن، میگن تنقیح منات گاهی قطعی هست که حجت هست و گاهی ظنی که حجت نیست. اگر ما به تنقیح منات قطعی دست پیدا کردیم، یعنی مطمئن شدیم که از این اوصافی که در مسئله مشاهده میشه این وصف هست که باعث این حکم شده نه اوصاف دیگر. حالا مثالی که در بالای صفحه 276 دارن مثال قشنگی است، وقتی که مثلا قرآن کریم در بحث حرمت گفتگوی با ناز و کرشمه خانم ها میفرماد این کار حرام است، این آیه در مورد همسران رسول خدا صلوات الله علیه نازل شده. یکی از اوصاف این حکم، این موضوع همسر پیغمبر بودن است، ولی ما مطمئن میشیم که وصف همسر پیغمبر بودن دخالت ندارد در این حکم، بلکه وصفی که هست زن و مرد نامحرم بودن هست. و بعد میگیم این وصف زن و مرد نامحرم بودن با تنقیح منات قطعی میتونیم سرایتش بدیم به موارد دیگری هم که زنان و مردان نامحرم با تنازی و عرض کنم جذابیت با هم سخن بگن، میگیم این هم نهی و حرمت قرآنی متوجهش هست. به این روش میگن تنقیح منات قطعی یا همون اتحاد طریق. پس توجه کنید که در بحث تنقیح منات ما چندین وصف رو در موضوع مشاهده میکنیم که به صورت قطعی میتونیم نظر بدیم که این وصف هست که علت حکم هست و اگر در فرع هم وجود داشت حکممون قابل قیاس هست و معتبر هست. اما تخریج منات حالت بسیار ضعیف‌تری رو از این مراحل تشکیل میده. تخریج منات اصطلاحی هستش که به جایی میگن که اصلا هیچ وصفی هم در مورد موضوع از طرف شارع اشاره نشده باشه و خود ما همینجوری به نظر اون میرسه که باید همچین وصفی و همچین علت این حکم بوده باشه. مثلا در پایین صفحه 277 میگن اگر که در شارع گفتن هر کس مرتکب قتل عمد میشه قصاص باید بشه، یه کسی بیاد بگه که آقا علتی که باعث این حکم هست صرف همین رفتار عدوانی است و هر گونه رفتار عدوانی منجر به قصاص باید باشه، بعد بیاد علت این حکم رو رفتار عدوانی قرار بده و بعد بیاد در هر جای دیگر در هر فرعی که یک نوع عدوانی از طرف مجرم باشه حکم به قصاص بده. میگیم نه، تخریج منات یا وحدت ملاک یا اخاله اصطلاحات دیگری است، اینها هیچ کدوم حجت نیستن. چرا؟ چون تو به خیال خودت، اخاله از خیال گرفته میشه، تو با خیال خودت ملاکی رو داری استخراج میکنی که این ملاک مشخص نیست که اصلا در نظر شارع بوده باشه. و به این تفاوت در پایین صفحه 277 هم اشاره کردن. در پایان بحث هم در صفحه 288 5 تا شرط برای قیاس بیان میکنن که جاداش همون ابتدای بحث به اینها میگفتن که به حال شرط اول نستش که حکم اصل ما استثنایی نباشه. گاهی وقتا ممکن هست موضوعاتی احکام استثنایی داشته باشن، این دیگه قابل سرایت به فرد دیگری نیست. مثلا فرض کنید اینکه نماز و روزه قضای پدر برگردن پسر بزرگتر است. خب این یک استثنایی که در مورد پسر بزرگ است. حالا بگیم پسر بزرگ، همین رو تعمیم بدیم به دختر بزرگ میت. نه، این حکم مختص پسر است و این وظیفه متوجه دختر نیست. در شرط دوم اینکه حکمی که ما در اصل داریم این بیان شده باشه از طرف شارع، و لا حکمی که خودش رو نمیدانیم که نمیتونیم این رو سرایت بدیم. شرط سوم این که حکم اصل خودش با قیاس ثابت نشده باشه، و بعد نسخ هم نشده باشه، و بعد فرعی هم که ما میخوایم در موردش قیاس انجام بدیم حکمی براش بیان نشده باشه. و الا اگر جایی فرع دارای حکم مستقلی هست، ما حق نداریم که در برابر شارع قیاس انجام بدیم، بگیم خدا اینجور حکمی رو بیان کرده، ما با قیاس نظر دیگری رو مثلا پیدا میکنیم. این هرگز جایز نیست و از قبیل اجتهاد در مقابل نص است و میریم زیر مجموعه کسانی قرار میگیریم که به تعبیر روایات اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که به قیاس روی آورد و اصل و فرعی تشکیل داد و گفت من اینجورم او اونجور است، ملاک و معیار برتری هست، من که از آتش خلق شده ام برتر هستم، آدم که از خاک خلق شده است پستر هست، او باید به من سجده کند، من نباید به او سجده کنم. این اصل و فرع درست کردن ها و علت حکم را به دست آوردن و تخریج مناط کردن و اخاله و اینجور کارها، همه پایه‌گذارش ابلیسی بود که در هر حال تلاش کنیم از خدا تعالی یاری بخواهیم فکر و رفتار و زندگی و نظرات و کردارمون از راه و منش او دور و به راه و رفتار و دستورات شارع مقدس و ائمه السلام نزدیک باشد. برای همین شما عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خدایا رو نگهدارتون.